رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 128 دوره دوم آذر ماه 1386
برابر با 30 نوامبر 2007.
سلام، من رضا هستم.
من هم پریسا هستم و سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان.
امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی رو آغاز کرده باشید.
امروز 30 نوامبر رو من باورم نمیشه که یک ماه دیگه به همین سرعت گذشت.
من فکر کنم که روزهای زمستونم چون کوتاهه خیلی سریع‌تر می‌گذره.
آره خب کوتاه شدن روزا که معلومه تاثیر میذاره تو حس آدم از سریع‌تر گذشتن زمان، ولی من نمیدونم پیچیده تر شدن زندگی که این حالت رو بیشتر کرده. یعنی خب زندگی به هر حال تو جوامع پیشرفته یه مقدار پیچیده تر و سنگین تر شده، یا یعنی اینکه خب تو ایران هم به همین سرعتی میگذره الان برای مردم همسن و سال ما که زمان داره برای ما میگذره توی آمریکا.
من فکر کنم که تا اندازه‌ای منظورت متوجه شدم. یکی از مسائل دیگه ای هم که فکر کنم تاثیر داره، یعنی آدم میتونه بفهمه، موقعی هستش که برای یک روز از شهر خارج میشی و دیگه تو اون جو به اصطلاح کار و تلاش و از آفیس، مخصوصا وقتی که آدم دور میشه، و بگم که اینترنت یکی از اون واقعا چیزاییه که وقت رو خیلی سریع از بین میبره. به معنی اینکه یه روز از آفیس آدم دور میشه، اون وقت میفهمه که چقدر زمان میتونه دلپذیرتر و کنتر بگذره برای آدم.
دقیقا، آدم مثلا بلند میشه از صبح تا از کلی کارهای مختلف میکنه و باز میبینه هنوز 4 ساعت دیگه وقت داره که باز تفریح کنه.
دقیقا.
ولی یه روز که آدم میره سر کار، به خصوص اینجا با سرعت اینترنت بالا، حالا این هم خوبه هم بده. خوبش اینه که سریع اطلاعاتو پیدا میکنه، از اون طرف هم بعدش اینه که همه جور امکان در دست آدم میذاره برای وقت کشی. در واقع خواستان نمیفهمه که کی صبح شب میشه،
مخصوصا اگر که آفیست هم پنجره نداشته باشه که دیگه اصلا نمیدونی که کی روز هوا تاریک میشه.
مشکل بیشتر اتاقای اینجا، دفترهای کار اینجا همینه دیگه، فقط زمان میگذره و میگذره. خب از بحث سریع گذشتن زمان که بگذریم، بریم سراغ برنامه همون، چون به هر حال چاره ای نداریم، زمان میگذره و ما باید بچسبیم زندگی رو باقی موندنش رو استفاده کنیم ازش. برنامه اول رو علیرضا برامون تهیه کرده.
طبق معمول هر هفته اخبار هفتگی منطقه DC و البته کل جهان.
بریم با هم بشنویم.
علیرضا هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش می‌دهید. یک متخصص چشم با بیان اینکه اکثر کاربران کامپیوتر که مدت طولانی با کامپیوتر کار میکنند دچار یک سری علائم و ناراحتی های چشمی میشوند که به سندروم GVS موسوم است، افسود در ایجاد این ناراحتی ها میزان دید چشم، میزان کاری که چشم باید انجام دهد، روشنایی محیط و حالات روانی و فیزیولوژیکی شخص دخالت دارد. دکتر حمید مرعات با تاکید بر اینکه حدود 50-90% کاربران کامپیوتری از خستگی چشم شاکی هستند، گفت یکی از دلایل مهمی که منجر به ایجاد این ناراحتی‌های چشمی می‌شود استفاده بیش از حد نرمال از چشم است. وی از علائم GVS به ایجاد درد، سوزش، خارش، اشک ریزش، دیدن لکه‌ای در جلوی چشم، عدم تمرکز چشم و ایجاد خستگی‌های چشمی اشاره کرد و گفت برای پیشگیری و یا اصلاح مشکلات یک سری تسهیلاتی باید انجام شود. این چشم پزشک در ادامه گفت یکی از مسائلی که میتواند باعث بهبود این علائم شود نحوه قرارگیری صفحه کامپیوتر است. به نحوی که لبه بالای صفحه مانیتور با چشم‌های کاربر کامپیوتر در یک سطح افق قرار گیرد، یعنی فرد برای دیدن وسط صفحه مانیتور 30 درجه چشم خود را به پایین متمایل کند. مرعات همچنین به حفظ فاصله مناسب افراد با صفحه مانیتور اشاره کرد و افزود بهترین فاصله از صفحه کامپیوتر 50 سانتی متر است و در افرادی که دارای عیوب انکساری هستند و یا افراد بالای 40 سال که اکثرا مبتلا به پیرچشمی می باشند، ابتدا باید این عیوب را برطرف کرد. وی در ادامه به مناسب بودن نور محیط در مقایسه با صفحه کامپیوتر اشاره کرد و گفت باید صفحه کامپیوتر در جایی دور از پنجره یا نورهای خیره کننده باشد، زیرا تشعشعات آن میتواند باعث خستگی چشم شود. همچنین تصویرهای لرزان که در صورت قرارگیری کامپیوتر یا کاربر کامپیوتر در جایی که لرزش وجود دارد میتواند باعث ایجاد ناراحتی های چشمی شود. دکتر مرآد ادامه داد لرزش هایی که بیش از 15 تا 20 بار در ثانیه در صفحه کامپیوتر یا افراد ایجاد شود باعث اختلال دید شده و باید از بین برود. وی در رابطه با کار مداوم با کامپیوتر گفت کاربران کامپیوتر باید در هر 45 دقیقه استفاده مداوم از سیستم 15 دقیقه به چشم خود استراحت دهند. همچنین افرادی که بیشتر از 6 ساعت مداوم با کامپیوتر کار می‌کنند دچار عفونت‌های ریوی و کاهش قدرت سیستم دفاعی شده و باید روزانه 2 لیوان شیر بنوشند. مرآد در خصوص تشعشعات مضری که از صفحه کامپیوتر ساطع می‌شود گفت بهتر است افرادی که به صورت طولانی از کامپیوتر استفاده می‌کنند از صفحه مانیتور تخت یا LCD استفاده کنند، زیرا این تشعشعات علاوه بر گرم کردن عصب بینایی و شنوایی منجر به کاهش حساسیت این افراد می‌شود. وی گفت چون در سطح صفحات مانیتور LCD یک مایع کریستالیزه وجود دارد، این امواج قبل از اینکه به چشم برسند با این مایع برخورد کرده و از بین می‌روند. وی در رابطه با قرار دادن فیلترهای مخصوص روی صفحه کامپیوتر گفت این فیلترها تنها موجب ایجاد کنتراست می‌شود و جلوی تشعشعات را نمی‌گیرد. دکتر مرآد در رابطه با ایجاد عیوب انکساری در اثر کار مداوم با کامپیوتر اظهار کرد کار زیاد با کامپیوتر موجب ایجاد عیوب انکساری در افراد نمی‌شود. دکتر شهرام واعظی از دانشگاه واشنگتن با همکاری دستیاران خود به روش جدیدی برای کنترل خونریزی با استفاده از روش درمانی فراصوتی دست یافته است. به گزارش ایسنا در این روش انرژی صوتی مانند حرارت توسط بافت جذب می شود که می تواند زخم را بسوزاند و در نتیجه مانع از خونریزی شود. وی با بیان اینکه این تکنیک هنوز در مرحله آزمایشی است خاطر نشان کرد استفاده از امواج فراصوت می تواند روشی مفید و بی خطر برای کنترل خونریزی‌های شدید باشد، چرا که امواج صوتی می‌توانند به عمیق‌ترین نقاط بدن که خونریزی بروز می‌کند نفوذ کنند. به گفته وی در این روش خون به دلیل گرما و همچنین احتمالاً به علت ایجاد اختلالات مکانیکی در بافت که به آزادسازی فاکتورهای لختگی منجر می‌شود لخته می‌شود. دکتر واعظی در این پژوهش پرتوهای بسیار متراکم فراصوتی را برای کنترل خونریزی در بافت‌های عمیق بدن شامل کبد، تحال، کلیه‌ها و رگ‌های خونی مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. وی طیف گسترده‌ای از انرژی‌های فراصوتی را مورد آزمایش قرار داده و دریافته است که با این روش می‌توان سرعت لخته شدن خون را افزایش داد. بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره شرکت اپل قدرتمندترین مرد جهان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی شناخته شد. نشریه اقتصادی فورچون در آخرین گزارش خود قدرتمندترین مردان جهان را در عرصه اقتصاد معرفی کرد. در این گزارش استیو جابز بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره شرکت اپل به عنوان قدرتمندترین مرد جهان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی شناخته شده است. جابز متولد 1955 در ایالت کالیفرنیا و مؤسس شرکت رایانه‌ای اپل است که در سن 30 سالگی به جمع میلیونرهای جهان پیوست. شرکت اپل در سال 1976 به عنوان یک شرکت تولید کننده رایانه پا به عرصه وجود گذاشت. اولین محصول این شرکت با نام اپل با قیمت 666 دلار روانه بازار شد. از محل فروش این محصول 774 هزار دلار سود عاید جابز و همکارانش شد. پس از آن مدل‌های جدید رایانه‌های تولیدی شرکت اپل روانه بازار شد. در دهه 1990 این شرکت وارد عرصه برنامه‌ریزی شد و در رقابت با شرکت مایکروسافت نرم‌افزارهای جدیدی را تولید کرد. تولید پرینترهای لیزری نیز برای اولین بار در شرکت اپل آغاز شد. هم‌اکنون این شرکت در زمینه ساخت رایانه و تجهیزات آن و تلفن‌های همراه و تولید نرم‌افزار فعالیت دارد. دومین مرد قدرتمند جهان در عرصه فعالیت‌های تجاری رابرت مورداخ صاحب یک شبکه عظیم رسانه‌ای در سطح جهان است. شبکه خبری مورداخ یک گول رسانه‌ای است که در سرتاسر جهان گسترش پیدا کرده است. فعالیت‌های این شرکت طیف وسیعی از رسانه‌ها از جمله تلویزیون، رادیو، روزنامه و مجلات و سایت‌های اینترنتی را در بر می‌گیرد. مارداخ فعالیت‌های رسانه‌ای خود را در سال 1953 با خرید دو روزنامه استرالیایی آغاز کرد. وی در دهه 1960 فعالیت‌های خود را به انگلیس، در دهه 1970 به آمریکا و در دهه 1990 به سطح قاره آسیا گسترش داد. روزنامه پورتیراج سان در انگلیس، نیویورک پست در آمریکا و شبکه خبری فاکس نیوز از جمله رسانه‌های مهمی هستند که به این فرد تعلق دارند. اخیراً نیز وی شرکت داو جونز را در مقابل مبلغی برابر با 5 میلیارد دلار خریداری کرده است. وی در حال حاضر 76 سال سن دارد. لوید بلانک فاین سومین مرد قدرتمند جهان در عرصه اقتصاد است و ریاست بانک آمریکایی گلدمن ساکس را بر عهده دارد. گلدمن ساکس یکی از بانک‌های موفق در آمریکا محسوب می‌شود که ارزش سهام آن در مقایسه با سال قبل تا 2 برابر افزایش یافته است. اریک اسمیت و سرگئی برین که هر دو 34 سال سن دارند و بنیانگذاران شرکت اینترنتی گوگل هستند نیز در رده 4 قرار گرفتند. وارن بافت رئیس شرکت برکشایر هاتاوی که در زمینه املاک و مستغلات فعالیت دارد، رکس تیلر رئیس شرکت نفتی اکسون موبیل، بیل گیتس بنیانگذار و رئیس شرکت مایکروسافت، جف ایملت رئیس شرکت صنعتی جنرال الکتریکس، کاستویاکی واتانابه رئیس شرکت خودروسازی تویوتا و آجی لاملی رئیس شرکت تولیدکننده لوازم آرایشی و بهداشتی پراکتر اند گمبل به ترتیب رتبه‌های 5 تا 10 را از این نظر به خود اختصاص دادند. بر اساس این گزارش در میان 10 مرد قدرتمند جهان در عرصه اقتصاد تنها رئیس شرکت تویوتا غیر آمریکایی است. و در آخر اینکه انفجار باتری تلفن همراه باعث کشته شدن یک شهروند کره جنوبی شد. به گزارش CNN یک منبع امنیتی شهرک شیونگون در 135 کیلومتری سئول گفت جنازه این شهروند در محل کارش در حالی پیدا شد که باتری تلفن همراهش منفجر شده بود. به افزود تردیدی وجود ندارد که انفجار باتری تلفن همراه او باعث مرگش شده است. تلفن همراه مذکور از نوع LG یکی از 5 سازنده معروف تلفن همراه در جهان است. شاد و پیروز باشید.
خب با تشکر از علیرضا که مثل هر هفته زحمت کشیده بود و اخبار منطقه و جهان رو برای ما آماده کرده بود. خب پریسا، برنامه بعدیمون چیه؟
اگه یادتون باشه تو برنامه 113 ما مصاحبه ای داشتیم با استاد پرویز شهریاری که خانم گیتی زحمت کشیدن و برای ما تهیه کرده بودن. بعد از اون برنامه گیتی جان برای ما یه فایل صوتی دیگه فرستاد که حاوی 2 مسئله از مجله آشتی با ریاضیات بود که البته سردبیری این مجله هم با استاد شهریاریه. برای همین ما تصمیم گرفتیم که تو برنامه امروزمون چون 2 مسئله خیلی مسائل زیبای ریاضی بودن، اون 2 مسئله رو با صدای گیتی جون با هم بشنویم.
خیلی خوب، پس بریم به اتفاق بشنویم.
خدمت گردانندگان و مدیران رادیو کالج پارک سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که در ادامه کار بسیار خوبی که دست جمعی ارائه می‌دید موفق باشید. از اینکه در برنامه 113 رادیوتون مطلبی رو از کتابخونه گویا انتخاب کرده بودید و پخش کردید بسیار سپاسگزارم. درسته میخواستم از شما به خاطر برنامه های خوبی که در رادیو کالج پارک تهیه میکنید سپاسگزاری بکنم. خوشحالم که مقاله در جستجوی شادی از ژرفنای رنج که زندگی نامه دکتر شهریاری بود و همچنین توضیحاتی که ایشون در باب ریاضی داده بودن مورد توجه شما هم قرار گرفت. من خودم آقای دکتر پرویز شهریاری رو از طریق مجله های آشتی با ریاضیات میشناختم و معماهای بسیار جالبی که ایشون مطرح کردن در اون زمانی که ما با چه سرعتی به توان میرسوندیم و جذر میگرفتیم و مشتق میگرفتیم، آقای دکتر پرویز شهریاری مسائل بسیار ساده‌ای رو بیان میکردن در معماهاشون که تازه ما میفهمیدیم که چقدر بیگانه هستیم با تعاریف اولیه چیزایی که داریم استفاده میکنیم. من دو موردش رو در اینجا برای شما میگم. یکی این که ایشون در یکی از معماهای کتاب آشتی با ریاضیات عنوان کرده بودن که اگر یک کاغذی رو 50 بار تا بکنید به نظر شما چه ضخامتی خواهد داشت. آدم در وهله اول فعلا خودش فکر میکنه خب مثلا خیلی بشه 1 متر ضخامت این 50 بار تا شده کاغذ میشه، ولی اگر که ما ضخامت یک کاغذ رو 0.1 میلیمتر فرض بکنیم که معمولاً بیشتر از اینم هست، ولی اگر 0.1 میلیمتر فرض بکنیم در واقع 10^-4 متر میشه، یا اینکه 10^-7 کیلومتر میشه ضخامت یک ورق کاغذ. حالا ورقی رو اگه 50 بار تا بکنیم، دفعه اول خب 2، دفعه دوم 4، یعنی 2^50 برسونیم، میشه بگیم که 2^10^5 و این 2^10 خودش عدد 1024 هست که حالا ما باز دست کم بگیریم میشه 1000 که 1^5 میشه 10^15. یعنی ما 10^15 ورق کاغذ داریم بعد از اینکه 50 بار تا شده باشه روی هم، 10^15 تا کاغذ روی هم قرار گرفته که هر ورق کاغذ 10^-7 کیلومتر باشه، ما 10^8 کیلومتر ضخامت کاغذمون میشه. و در جایی که ما میدونیم فاصله کره زمین تا کره ماه در حالتی که بیشترین فاصله رو با هم دارن 405,500 کیلومتر هست، یعنی 4^10^5 کیلومتر فاصله کره زمین تا کره ماه هست. بنابراین میتونیم بگیم که ضخامت کاغذ ما که 10^8 کیلومتره یک چیزی حدود 250 برابر فاصله زمین تا ماه میشه. و وقتی که آدم با حل این مسئله وقتی به این نتیجه میرسید تازه متوجه میشد که اصلا ارزش به توان رسوندن رو به معنای واقعی آدم نمیدونه، فقط یک سری اعدادی رو روی کاغذ مینویسه ولی درک فیزیکی ازش نداره. و یکی دیگه معمایی است که در مورد پیرامون دایره هست و یا بهتر بگم شناخت عدد پی که ما از کلاس سوم چهارم دبستان درگیر باهاش هستیم تا آخر زندگیمون، ولی هیچ وقت معنی واقعی عدد پی رو درک نکردیم. شون در این معما مطرح کرده بودن که اگر یک کمربند فرضی به دور خط استوا بسته شده باشه و شما به طول این کمربند 10 متر اضافه کنید، به نظرتون چقدر از کره زمین فاصله خواهد گرفت این کمربند؟ و در وهله اول همه فکر میکنن انقدر ناچیز که حتی میکرون رو هم نمیتونن بگن، یعنی در واقع میل میکنه به سمت صفر، انقدر ناچیزه، در صورتی که جوابش اینه که 1.5 متر با کره زمین فاصله میگیره حدوداً و این به سادگی روی کاغذ حل میشه به این شکل که خب محیط دایره قطر دایره هست ضرب در عدد پی و حالا اگر که این بهش 10 متر اضافه بشه میشه 10 به اضافه پی دی، و حالا این پیرامون جدید اگر تقسیم بر عدد پی بشه قطر جدید رو به ما خواهد داد که خب 10 تقسیم بر پی یه چیزی حدود 3 میشه، 10 تقسیم بر 3 ممیز 14 حدوداً 3 میشه به اضافه پی دی تقسیم بر عدد پی که همون دیه، یعنی میشه قطر دایره اولیه به اضافه 3 متر، یعنی شعاع یه چیزی حدود 1 متر و نیم میشه و این کمربند فرضی 1 متر و نیم از کره زمین فاصله میگیره و این فرق نمیکنه شما اگر این کمربند فرضی رو دور یک توپ تخم مرغی هم ببندین و بعد 10 متر به این طول کمربند اضافه بکنید، این کمربند جدید همون 1 متر و نیم رو حدوداً از توپ تخم مرغی فاصله میگیره و این خیلی غیر قابل باور هست و این نشون میده که ما درک صحیحی از عدد پی نداشتیم و خیلی ساده 3.14 همیشه ضرب و تقسیم کردیم و هیچ وقت حسش نکردیم. به هر حال این معماییه که من هنوز حتی در جمع مهندسینی که نزدیک به بازنشستگیشون هست یه موقع مطرح میکنم همه شگفت زده میشن و براشون خیلی جالبه. برای آقای دکتر پرویز شهریاری آرزوی سلامتی و عمری طولانی میکنم. با تشکر از همکاران رادیو کالج پارک، خدا نگهدار.
من به نوبه خودم بسیار سپاسگزاری میکنم از گیتی عزیز به خاطر برنامه زیباشون و انتخاب قشنگشون از این دو مسئله زیبا.
من هم اجازه میخوام که از طرف همه دوستان و عزیزان دستندرکار رادیو کالج پارک از گیتی جان و بقیه دوستانی که با ما همکاری میکنن هم به خاطر همکاری هاشون و هم به خاطر دلگرمی و توجهی که برنامه ما دارن تشکر کنم.
خب نوبتی هم باشه، کم کم نوبت برنامه بعد شده، ولی قبل از اینکه به سراغ اون بریم اجازه بدید که یه پیغام کوچولوی رو از طرف آنوشا برای شما عزیزان بگم. اگه اشتباه نکنم تو برنامه قبل بود که آنوشا گفته بود که داره میره فیلم پرسپولیس رو ببینه، درسته؟
دقیقاً.
و یکی دو نفری پیغام گذاشته بودن که حتما نظراتتون راجع به فیلم پرسپولیس بگید. خواستم بهتون بگم که آنوشا ما گفت که فیلمو دیدم و خیلی قشنگ بود و دلتون بسوزه.
خیلی خوب. اگه موافق باشی بریم برنامه بعدی رو با هم بشنویم.
میریم الان با هم میشنویم، ولی خب قصه نخواهیم، من خودم هنوز ندیدم فیلمو. ایشالا میاد تو سینما ها همه با هم میریم.
همه با هم میبینیم. خیلی خوب.
خب برنامه بعد و همین آقا رضای گل برامون تعیین کرده که اینجا نشسته. الان ما در خدمتشیم. راجب خواننده شهیر آمریکایی الویس پریسلی درست کرده. از الویس پریسلی تا حالا برنامه‌های زیادی درست شده، مطمئنم این با بقیه خیلی متفاوته و همتون خوشتون خواهد اومد. با هم بریم بشنویم. Tomorrow will
had your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here.
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز، رضا هستم و امروز قصد دارم در این برنامه درباره الویس پریسلی، خواننده مشهور راک اند رول آمریکایی، برای شما عزیزان صحبت کنم. الویس در 8 ژانویه 1935 به دنیا آمد. بد نیست بدونید که او در هنگام تولد یک برادر دوقلو هم داشت که متاسفانه به صورت نارس به دنیا آمد و از دست رفت. همونطور که احتمالاً میتونید از تقارن زمانی که وجود داشته حدس بزنید، خانواده الویس هم مثل خیلی دیگری از آمریکایی‌ها در واقع خانواده خیلی فقیری بودن. خب برای نمونه شاید بد نباشه که بدونید پدر خانواده در یک دوره‌ای برای جعل یک چک 8 دلاری برای مدت‌ها به زندان میره. و مادر خانواده که در خیلی جا ذکر شده اعتیاد به الکل داشته، خونه در واقع اونها رو از دست میده، به طوری که اونها در فقر خیلی زیاد و مجبور بودن در محله‌های بسیار پایین شهر در میسیسیپی زندگی کنن. الویس برخلاف اون چیزی که به نظر میاد خیلی بچه خجالتی و کمرویی بوده و در مدرسه همه بچه ها او رو مسخره می کردن به خاطر اینکه او رو خیلی بچه ننه می دونستن، برای اینکه خیلی به مادرش نزدیک بوده، مخصوصا به خاطر اینکه تنها پسر خانواده هم بوده. اولین اجرای عمومی او در سن 10 سالگی در یک مسابقه خوانندگی در میسیسیپی بوده که او در با لباس در واقع کابوی به روی صحنه میره و بعد نیست بدونید که در اون مسابقه مقام دوم رو کسب میکنه. اولین گیتار خودش رو در سال 1946 میگیره و در سال 1948 به همراه خانوادهش به ممفیس تنسی نقل مکان میکنند. گفته شده که او همیشه گیتار خودش رو روی دوشش حمل میکرده و هر وقت که کسی در خیابون از او درخواست میکرده که شعری بخونه، او با علاقه براش یه شعری رو با گیتار میزده و همزمان میخونده. ولی خب اغلب دوستاش اعتقاد داشتن که او پسر غمگین و خجالتیه و مخصوصا گیتاری که میزنه و اون نحوه موسیقی که اجرا میکنه برای اون هیچ موفقیتی به دنبال نخواهد داشت. الویس که بعد از اونها برای کمک به خانوادش کار میکرده، کم کم شروع میکنه خط ریش خودشو بلند میکنه و به طرزی که کاملا جلب توجه میکرده لباس میپوشه، به طوری که در اون جامعه سنتی در اون منطقه یه شهرت نسبی رو به دست میاره. علی‌رغم عدم محبوبیتی که در دبیرستانشون داشته، در سال 1952 در یک مسابقه خوانندگی که در مدرسه برگزار شده بوده بیشترین تشویق رو از حضار میگیره و مقام اول رو در واقع دریافت میکنه. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? خب بعد از اینکه از دبیرستان فارغ التحصیل میشه چند کار عوض میکنه. کار سومش که به همون هم معروف هست رانندگی کامیون بوده. الویس که در یک خانواده مذهبی که هر یک شنبه به کلیسا میرفته پرورش یافته بوده، به شدت تحت تاثیر موسیقی کلیسایی یا گاسپل میوزیک بوده. خب این تأثیر تا جاییه که حتی بعدها هم که او خیلی مشهور شده بوده، هر وقت که در یک گوشه آرامی میشسته با چند نفر از نوازندگان به اجرای گاسپل میوزیک میپرداخته. یکی دیگر از خصوصیات موسیقی الویس انعطاف صدای او بوده. در واقع هنر الویس این بوده که میتونسته ترکیبی از صدای خوانندگان سیاه‌پوست که پیشتازای ریدم اند بلوز بودن، یعنی موسیقی آرنبی بودن در اون زمان، و خوانندگان سفیدپوست که در واقع پیشتازای موسیقی کانتری بودن در اون زمان رو میتونسته بنا کنه. خب بعد نیست شنوندگان عزیزمون توجه کنن که در اون زمان هنوز باقی مانده های تبعیض نژادی در آمریکا وجود داشته، به طوری که سیاه‌پوست ها در واقع مجالس خاص خودشونو داشتن و موسیقی خودشون که همون آرنبی بوده در اون موقع اجرا میکردن و سفیدپوست ها هم در مجالس خودشون بیشتر موسیقی کانتری رو که مخصوص خودشون بوده اجرا میکردن و حتی هنوز هم ما این رو در جامعه آمریکا میبینیم که کمتر میبینیم که مثلا بیشتر در مورد سیاه‌پوست ها، البته این صادقه، سیاه‌پوستی رو کمتر میبینیم که موسیقی کانتری گوش بده. خب در حالی که خیلی از سفیدپوست ها هستن که موسیقی آرنبی رو گوش میدن یا حتی موسیقی فرض فرمایید که رپ رو الان گوش میدن که خب بیشتر یه موسیقی در واقع سیاهی هست. بنابراین برای الویس به عنوان سفیدپوستی که در اون جامعه در واقع محدود موسیقی سیاهی رو با تمام ظرایف و زیبایی‌های خاص خودش در واقع عرضه می‌کرده، این میتونسته به عنوان یه برگ برنده باشه. البته باید خدمت شما عزیزان بگم که همین برگ برنده در ابتدا به صورت یه عامل محدود کننده هم عمل کرده، به طوری که سیاه‌پوست‌ها آهنگ ها و آلبوم های الویس رو گوش نمی کردن، برای اینکه فکر می کردن اون در واقع یه سفیدپوستیه که اومده موسیقی اونا رو داره تقلید میکنه، و از اون طرف سفیدپوست ها خیلی هاشون آلبوم های الویس رو گوش نمی کردن، برای اینکه به معنی اینکه میشنیدن فکر می کردن که در واقع یه سیاه‌پوسته که داره میخونه و در واقع به نوعی تحریم می کردن این موسیقی رو. این مسئله یه ترکیب سبک‌های موسیقی در واقع مشخصه بارز کارهای الویس هست، تا جایی که اولین آلبوم الویس در واقع حاوی دو شعر هست که یکی از این اشعار کاملا از نوع موسیقی کانتری و دیگری کاملا یک موسیقی سیاهی و در واقع آرنبی هست. جالبه که بتونید هیچ کدوم از این کارها هم نه شعرش نه موسیقیش در واقع متعلق به الویس یا هیچ کدوم از افراد گروهش نبوده و هر دوتای این کارها در واقع اجرای مجدد دوتا آهنگ دیگه بوده. خب به نظر میاد که در اون دوره مسئله کاپی رایت و این مسئله این که واقعا حق قانونی یک شعر متعلق به سازنده یا نوازنده اون آهنگ باشه یا نباشه چندان مطرح نبوده، به طوری که ما ببینیم شعر اول این آلبوم که به نام That's Alright نامگذاری شده در واقع نسخه کپی شعر That's Alright ماما بوده که برای اولین بار در همون سال توسط خواننده معروف سیاه‌پوست، خواننده معروف در واقع بلوز سیاه‌پوست به نام آرتور کرودآپ، امیدوارم که اسمشون رو درست تلفظ کرده باشم، معروف به بیگ بوی، در واقع نوشته و اجرا شده بوده. و یا شعر دوم به نام بلو مون آف کنتاکی که در سبک کانتری همونطور که خدمتتون عرض کردم اجرا شده، در واقع یه والسی بوده که در سال 1947، یعنی یک چیزی حدود شاید 7 سال پیش، توسط بیل مونرو نوشته شده بوده و برای اولین بار توسط گروه بیل مونرو به نام بلوگراس بویز در واقع اجرا شده بوده. خب در اینجا از شما عزیزان دعوت میکنم به قسمتی از آهنگ That's Alright که از آلبوم اولیه در واقع الویس پریسلی بوده توجه بفرمایید. Well that's alright mama, that's alright for you. That's alright mama, just any way you do. That's alright, that's alright. It's all right, mama, anyway do. Well, mama, she done told me, papa done told me too. Son, that gal you foolin' with, she ain't no good to you. But that's all right, that's all right. That's all right, mama, anyway do. از مشخصهای بارز کارهای الویس اثر خاصی بوده که او در هنگام اجرا و در هنگام تمرین بر روی این کارها میذاشته و با تغییرات بسیار زیادی که چه در شعر و چه در موسیقی کار میداده اونها رو در واقع منحصر به فرد و به نوعی متعلق به الویس میکرده. تا جایی که ما میبینیم کارهایی که توسط خوانندگان دیگه و گروه‌های دیگه ارائه شده بودن و نتونسته بودن شهرت و محبوبیتی پیدا بکنن وقتی که توسط الویس و به سبک خاص الویس ارائه میشن در واقع تو لیست بهترین آهنگ‌های آمریکا و حتی جهان قرار میگیرن. اگرچه محدودیت‌های اجتماعی که در اون دوره برای در واقع سیاه‌پوستان در جامعه آمریکا بوده اجازه نمیداده که استعدادها و نبوغ خواننده ها و نوازندگان سیاه‌پوست مخصوصا اونهایی که سبک آرنبی رو دنبال میکردن در واقع مطرح بشه در جامعه و به گوش علاقمندان موسیقی برسه و بتونه برای اونها محبوبیت و همچنین موفقیت های مادی رو به بار بیاره، ولی واقعیت اینه که نباید پا روی حق بذاریم که استعدادهای در واقع الویس پریسلی و اون مشخصه های صدا و همچنین مشخصه های سرگرم کننده او وقتی که روی صحنه حاضر می شده و اجرا می کرده در اجراهای زنده او تأثیر قابل توجهی در موفقیت الویس بدون شک داشته. مشخصه دیگر و بارز کارهای الویس در واقع تنوع سبکای موسیقی بوده که اون میتونسته اجرا کنه. تا جایی که ما میبینیم در هر یک از سبکای گاسپل، بلوز، بالاد، پاپ، راک و راک اند رول در واقع اگر بخوایم نمونه های بارز و برجسته‌ای ارائه بدیم باید در واقع کارهای الویس رو ارائه بدیم. به طوری که حتی تا امروز روز ما میبینیم در 4-5 سبک مختلف موسیقی او در زمره بهترین ها قرار میگیره. در اینجا از شما عزیزان دعوت میکنم به قسمتی از آهنگ بسیار زیبای فیور با صدای الویس توجه کنید. بعد نیست یادآوری کنم که این آهنگ هم اولین بار در واقع توسط پگی لی خواننده معروف جاز اجرا شده بوده، ولی همونطور که خواهید شنید الویس با اون مشخصه های صدا و نحوه اجرای خودش در واقع شخصیت دیگری رو به این آهنگ داد، به طوری که حتی امروز هم خیلی ها این آهنگ رو در واقع آهنگ الویس میدونن و نه پگی. ضمن اینکه از شما عزیزان دعوت میکنم به این قطعه گوش کنید، قویاً پیشنهاد میکنم که اجراهای اصلی بیشتر این قطعات رو که اتفاقا در یوتیوب قابل یافتن هستن رو شما عزیزان گوش کنید و بعداً با اجرای الویس مقایسه کنید و ببینید که واقعا چگونه الویس تونسته در واقع اثر منحصر به فرد خودش رو روی این آهنگ رو داشته باشه. Never know how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you
the daytime, moonlight of the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago.
الویس علاوه بر موفقیت‌هایی که در صحنه موسیقی و اجرای زنده داشته، تعداد بسیار زیادی فیلم هم داره که مربوط میشه به دوره‌ای که الویس در واقع در هالیوود فعالیت می‌کرده. البته قسمت اعظم این فیلم‌ها توسط منتقدین به عنوان فیلم‌های ضعیف موزیکال طبقه‌بندی شده بوده، ولی خب ارزشی که این فیلم‌ها در واقع دارن از نظر تاریخی به خاطر آهنگ‌های مختلفی هستش که الویس در این فیلم‌ها اجرا کرده و در واقع آلبوم‌های موسیقی که همراه این فیلم‌ها به بازار و برای علاقه‌مندان و طرفداران الویس در واقع ارائه شده بوده. فعالیت‌های الویس در زمینه هنرپیشه‌گری تا سال 1968 که او دوباره برای اجرای زنده موسیقی به روی سن میاد در واقع ادامه داشته. از سال 1969 به بعد الویس در واقع به اجرای زنده در لاس وگاس میپردازه و تورهای متعددی و دور آمریکا برگزار میکنه. در طول این سالها او موفقیت‌های بسیار زیادی کسب میکنه و جوایز متعددی رو که البته ذکرشون از حوصله برنامه مخارجه دریافت میکنه. در سال 1972 از همسر خودش بعد از 5 سال زندگی مشترک در واقع جدا میشه. از اینجا به بعد هست که به خاطر این اتفاق و همچنین به خاطر اعتیاد به مواد مخدر مخصوصا الکل، کم کم انگیزه خودش رو برای کار و ادامه فعالیت هنری در واقع از دست میده. علی‌رغم همه این اتفاقات ناگوار، با اجراهای زنده و شادی که در واقع ارائه میده در تورهای خودش موفقیت‌های روزافزونی رو به وجود میاره و هر روز بر جمعیت در واقع افرادی که به کنسرت‌های اون ملحق شدن بیشتر و بیشتر میشه، تا جایی که آخرین تور او در میشیگان 62,000 در واقع علاقه مند رو جلب کرده بوده. بعد از پایان تور دور آمریکا در سال 1975 افول الویس پرسلی همینطور ادامه پیدا میکنه. اون آدم پر انرژی که در تمام طول کنسرت در تحرک بود به میزان قابل توجهی اضافه وزن پیدا کرده بود، به طوری که به سختی حتی میتونست خودش رو روی سن در واقع حرکت بده. به کرات مشاهده شده بوده که در طول کنسرت آهنگا رو خلاصه میکنه و حتی در بعضی موارد کمتر از 1 ساعت روی صحنه حاضر میشه در کنسرت و در حتی در اون مدتی که روی صحنه بوده به صورت خیلی گنگ و نامفهومی در واقع آواز میخونده. در بعضی موارد حتی اون نمیتونه از تخت هتل در واقع خارج بشه و ادامه تور به اجبار کنسل میشه. آخرین اجرای زنده الویس در جوان 1977 در ایندیاناپولیس انجام میشه. برای اطلاع شما عزیزان بعد نیز خدمتون عرض کنم که قسمت اعظم این اجرا در وبسایت یوتیوب قابل مشاهده هست و من جدا توصیه میکنم که شما عزیزان این اجرا رو برید پیدا کنید به عنوان آخرین پرفورمنس در واقع الویس و حتما نگاه کنید، برای اینکه بسیار دیدنی هست. این هنرمند بزرگ در آگست 1977، یعنی در واقع در 16 آگوست 1977 در واقع جان به جان آفرین تسلیم میکنه و دور فانی رو ودا میگه. توری که برای او ترتیب داده شده بود تا در 17 آگوست 1977 شروع بشه به این ترتیب کنسل میشه و در واقع همینجا هستش که پرونده هنری این هنرمند بزرگ هم بسته میشه. خب شنوندگان عزیز، با تشکر از توجه شما به این برنامه، ضمن این که از شما دعوت میکنم به قطعاتی از شعر بسیار زیبای هارت بریک هتل توجه بفرمایید. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just a lonely baby. I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just a lonely baby. I'll be just a lonely. I'll be so lonely I'll make it die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back and think it's so. I'll be just a lonely baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely I'll make it die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be. Well, you'll be just so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die.
سپاسگزارم، برنامه زیبایی بود و خیلی خوشم اومد. نکته چیزی نیست که بخوای اضافه کنی برای دوستان، چیزی که از قلم افتاده باشه یا صرفا فرصت نکرده باشه که در برنامه بگی؟
والا نکته که خیلی زیاده، برای اینکه آدمی مثل الویس پریسلی با اون همه سوابق در واقع هنری به هر حال مطالب خیلی زیادی رو میشه راجبش گفت، ولی اجازه بدید من فقط به همین بسنده کنم که همراه با این برنامه در واقع دو تا لینک من ارائه کردم که یکیش در واقع زندگی نامه الویس پریسلی در ویکی‌پدیا هست که حتما توصیه میکنم دوستان عزیزی که علاقمند هستن برن با جزئیات بیشتر زندگی ایشون رو در اونجا مطالعه کنن. همچنین یه لینکی ارائه کردم که مربوط به در واقع آخرین یا یکی از آخرین کنسرت های ایشون بوده که برای خود من خیلی جالب بود وقتی که این فیلم رو دیدم و مطمئنم که علاقمندان به ایشون حتما لذت ببرن از این برنامه.
حتما همینطوره که گفتی. منم یه نکته رو اضافه کنم که واقعا مهم نیست که چجور زندگی کرده و چطور از این دنیا رفت. چیزی که مهم اینه که یک نابغه در نوع خودش بوده و نوآوری کرده و صنعت موسیقی امروز به افرادی مثل الویس پریسلی واقعا مدیونه.
و البته بعد نیست که من همینجا اضافه کنم که هنوزم که هنوزه آهنگا و آلبوم‌های ایشون در زمره پرفروش‌ترین آلبوم‌های در سطح جهان هست و شاید تنها هنرمندی باشه که حتی بعد از مرگش هنوز در واقع صدر رکورد‌های جهانی قرار داره.
بسیار عالی. خب برنامه آخر رو پریسا برامون تهیه کرده به سراغ خانم مریم مؤمنی که بلاگر وبلاگ خواب زمستانی هست رفته و با ایشون مصاحبه ای انجام داده. با هم بریم مصاحبه پریسا رو بشنویم.
سلام، پریسا هستم، شنونده‌ی رادیو کالج پارک و در این برنامه از مریم مؤمنی عزیز خواستم که با ما باشه. نوشته‌های وبلاگی مریم توی یک بستر سفید سفید می‌شینه که اسمش خواب زمستونیه. سلام مریم جان، ممنون که وقتت رو به ما دادی.
سلام، خواهش میکنم.
ممکنه خودت رو برای ما معرفی کنی و به عنوان اولین سوال در واقع از خودت، برنامه هات، علاقه هات و خلاصه یه چیز عمومی برای ما بگی؟
خب من مریم مومنی هستم، متولد فروردین 59، یعنی میشه تقریبا 27 سال. علاقه و برنامه خب خیلی متنوع و گسترده و ایناست، ولی میتونم خلاصش کنم توی هنر، ادبیات و حالا مثلا شاخه های مربوط به اینا.
دانشجو هم هستی فکر میکنم؟
آره من درس
میخونم. چه رشته ای هستش؟
انگلیسی در کلام خیلی خلاصه و ساده، ولی خب اسم دقیق‌تر دانشگاهیش میشه مطالعات انگلیسی آمریکایی، تو دانشگاه وین.
خوبه، حالا چرا تو وین دارین رشته رو میخونی؟
ما خب بر دست تصادف و حالا یه
دست تقدیر بوده دیگه.
آره دست تقدیر یه جورای اومدیم وین و من ایران مهندسی خونده بودم، اما تا اینجا تونستم چیزی که بیشتر به علاقه مربوطه رو دنبال کنم و به هم خلاصه تو ادبیات و فرهنگ و اینجور ماجرا خواهم.
خب ما وقتی صفحه وبلاگ تو باز میکنیم معمولا همیشه یه آرامشی داره، حالا یا مال اون صفحه سفیدشه یا مال نوشته های تو. تو خط خاصی رو تو نوشته ها دنبال میکنی؟ دنبال موضوع خاصی هستی؟ روزمره نویسی میکنی؟ نمیدونم خودت چی فکر میکنی؟
یه جوری فکر کنم مخلوطی از هر چیزی که در واقع اگه اون روز یا اگه مثلا اون ساعت اون لحظه دارم مینویسم، اون حسی که بهم داده یا برام مهم بوده یا نمیدونم یه اتفاقی، ماجرایی، تصویری، هر چیزی باعث شده که به حال من بیام و بنویسم و اینا.
آره.
فکر کنم هیچ خط خاص، شاید مهمترین خط خاصی که داره دنبال میکنه اینه که هیچ خط خاصی نداره.
حالا کلن تو به ادبیات و فرهنگ از چه زمانی باش عجین شدی یا علاقه من چایی؟ چون همچون که فکر میکنم توی مجله هزار تو هم گاهی مینویسی که یک مجله اینترنتی هستش.
خب من از بچگی دوست داشتم کتاب همینجوری همیشه بخونم و حالا یواشکی یا در علنی نمیدونه همه جا، منتها خب خیلی جدیتر از دوران دانشگاه فکر کنم شروع شد تو ایران که یکم خط مطالعاتم و یکم جدیتر و اینا دنبال کردم و بیشتر نوشتم و اینا. هزار تو هم که قضیهش بعد از اینه که وبلاگ شروع کردم و نوشتم و اینا، یعنی مثلا خیلی یه موضوع خیلی جدیده.
درسته. بعد چی شد که حالا اسم وبلاگ تو گذاشتی خواب زمستانی؟
این
این خیلی مهمه.
نمیدونم، خیلی تفسیر خاصی نداره، خیلی اتفاقی به ذهن من رسید. یه بار حامد همسرم داشت کلمه انگلیسی هایبرنیت رو توضیح میداد، بعد من همینجوری گفتم ای چقدر جالب، میتونه مثلا اسم وبلاگ من باشه و اتفاقا هیچ ربطی به چیز نداره. بعد هم من گفتن که خانم گلی ترقی هم یه کتابی دارن در این زمینه، یعنی به این اسم.
درسته.
آره من اصلا نمیدونستم که ایشون هم یه خواب زمستانی دارن، خواهد ربطی به این کتاب نداره.
جالب اینجاست که تمپلیت هم فکر کنم تازه عوض کردی و سفید شده همه چیز. قشنگ اون احساس خواب زمستانی رو تو این حال و هوا و هوای سرد، اینجا خیلی سرد شده احتمالا ویانم با سرد باشه، دیگه القا میکنه کاملا. و نوشتهات هم همیشه از نظر من خیلی آرامش بخش بوده. تازگی های وبلاگ جدیدی رو راه اندازی کردی، در واقع یه گروه بیحق خانی فکر میکنم که هر دفعه یه جیدهی دارن بچه ها، میرن میخونن، خانوما و آقایون نبا بگن بچه ها، میرن میخونن اینو. بله میخونن اینو، بعد میان و اونجا در واقع یه سری کامنت میذارن و صحبت میکنید و از این موضوع. خیلی هم طرفدار پیدا کرده. چی شد که این ایده به ذهنت رسید و چرا خواستی که یه همچین وبلاگ رو داشته باشی؟
ایدهش از اینجا بود که خب من کتاب بیهقی رو حالا متاسفانه خوشبختانه خیلی وقت بود که داشتم توی کتابخونه بین کتابا، منتها خودم هیچ وقت نتونسته بودم شروع کنم و ادامه بدم. چند صفحه اولش رو یه زمانی خونده بودم، و فکر میکردم که همیشه یک انرژی جمعی میتونه این خوندن رو به جریان بندازه و هول بده.
درسته.
این ایده به ذهنم رسید که ما میتونیم یه قرار اینترنتی بذاریم و حالا هر کس هر جای دنیا هست فقط یک کتاب بیهقی داشته باشه و یکم حوصله و زمان بذاره براش، میتونه بخونه و بعد ما با هم بیاییم احساساتمون رو، نمیدونم هر چیزی فهمیدیم از مد یا یه جای دیگه راجبش خوندیم رو اینجا به اشتراک بذاریم با بقیه و راجبش حرف بزنیم.
بیشتر کسایی که شرکت میکنن تو این وبلاگ بیهقی خوانی از فکر میکنی از بچه‌هایی هستن که خارج از ایران هستن یا بچه‌های داخل ایرانن؟ داری آماری چیزی که نشون بده اینو؟
آمار اتفاقا هیچ وقت به این نکته نگاه نکردم که این از کجا دارم میاد.
درسته. نه برای خودم این سوال الان پیش اومد که حالا میدونید چون یه متن قدیمیه و کلاسیکه و واسه خود من همیشه خیلی سخت بوده خوندنش، همون در حد خوندن ادبیات تو مدرسه.
من فکر کنم بیشتر بچه هایی که تونستن خب کتاب و یه جوری تهیه کنن اغلبشون هم از ایران بودن دیگه، چون برای بچه های خارج مقدار سخت بوده و قیمتش هم پیدا کردنش قیمتش این همه چیه مسارسی بوده مشکل بوده و نهایتا بچه های ایران بیشتر بودن صدادشون، ولی خب اونایی هم که از خارج خیلی دوست داشتن این کار رو بکنن هم یه جوری به هر حال تونستن کتاب رو
پیدا کنن.
درسته.
خب خیلی ممنون، مرسی که با ما بودی هایم جان. دوست داریم برای آخرین قسمت یا واقع حسن ختام این گفتگو یه نوشته شعری از خودت بشنویم با صدای خودت.
من یه شعری راجعه که در واقع اسفند پارسال به مناسبت فررسیدن بهار و عید گفتم. حالا
مرسی، خوشحال میشیم.
ولی حالا میخونم. اسمش از عیدانه. انگشتانم را هاشور میزنم و صبر میکنم تا چلچله ها در حیات پشتی بخوانند و من بفهمم وقتش شده. بعد هاشورها را شیار بزنم و لای شیارها ردیف ردیف بنفشه بکارم و راه بیفتم از این شهر تا آن شهر. سالها بگذرد آنقدر که دیگر نباشم و در لالایی های زمستانه مادرها قصه کولی را بگویند که دامن پرچینش روی زمین می کشید و هر سال زودتر از موعد در دستهایش بهار ارمغان می آورد.
مرسی، خیلی قشنگ بود. متشکرم بازم که وقتت رو به ما دادی و امیدوارم که روزهای خوب و خوشی در انتظارت باشه و ما ازت بیشتر بخونیم. خیلی ممنون، قربانت. خدا نگهداره.
با تشکر از مریم و پریسا به خاطر مصاحبه خوبی که با ما در میون گذاشته بودن.
خب به پایان یکی دیگه از برنامه‌هامون نزدیک شدیم. البته روز شما تازه شروع شده و امیدوارم روز جمعه خیلی خوبی رو آغاز کرده باشین. دوستان قبل از خداحافظی یک بار دیگه آدرس وبسایت برنامه رو براتون خدمتتون بگم. آدرس وبسایت همونجور که میدونید هست www.radiocp.com
و آدرس پست الکترونیک ما هست radio@radiocp.com.
همچنین تلفن پیامگیر ما در صورتی که تمایل داشته باشید برای ما پیغام تلفنی بذارید یا برنامه‌ای رو برای ما بذارید که ما پخش کنیم هست 301-867-3131 که البته فراموش نکنید که کد آمریکا که 201 هست رو قبل از اون بگیرید. خب از همه شنوندگان و تهیه کنندگان عزیز برنامه تشکر میکنم و تا هفته دیگر و برنامه دیگر برای همه شما آرزوی شادکامی و سلامتی میکنیم
و منتظر پیشنهادات و انتقادات شما در وبسایت رادیو هستیم.
خدا نگهدار. همکاران این برنامه
علیرضا،
گیتی،
پریسا،
افشین،
نسیم
و رضا.